حال اگر علل ریشه این دو امر مستثنا یا بی سابقه رو ما مورد بررسی قرار بدیم، میبینیم که مسلماً زنگ عراق یا زنگ های ساخت آمریکا، فقط زنگ عراق نه ولی بویژه زنگ عراق، نقش بزرگی در این بی سابقگی این انتخابات بازی میکنه. یکی که در خود آمریکا در درون هیئت حاکمه آمریکا یک تضاد بزرگی اتفاق افتاده، تضاد درون طبقاتیه. اینا دو تا طبقه مشخص نیستن، هر دو حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات تعلق به سرمایه‌داران بزرگ آمریکا دارن، در این نباید به هیچ وجه شک کرد. منتها در درون همون طبقه، یعنی طبقه حاکم، که همون سرمایه داریم که 99% کمپانی های فراملی در آمریکا که در جهان نقش بزرگی بازی می کنن متعلق به اون کلان سرمایه دارانی هستن که نمایندگانشون در واقع به صورت حزب دموکرات و یا حزب جمهوری خواه در صحنه سیاسی آمریکا فعالیت می کنن. یکی خیلی این مهمه که به این مسئله توجه بکنید که در حال حاضر در درون همین طبقه، یعنی کلان سرمایه داری، یک تضادی اتفاق افتاده در مورد زنگهای ساخت آمریکا، به اصطلاح ساخت آمریکا، زنگهایی که آمریکا میبره جلو. کشورهای دیگه کوچکترین نقشی در ایجاد این زنگ ها ندارن. بعد از اینکه این زنگ ها اتفاق میفتن برای شرکت میکنن، ولی خواهیم دید که اینها وقتی که شرکت هم میکنن بلافاصله مثل ایتالیا، مثل استرالیا، بعد از مدتی کنارگیری میکنن از این زنگ ها. بنابراین نه تنها در ایجاد این زنگ ها این کشورها نقش بازی نمی کنن، به درستی افرادی مثل مونتامسکی و هالاکزین از این زنگ ها به اسم زنگ های ساخت آمریکا اسم میبرن. هیچ وقت در گذشته اینجوری نبوده. زنگ جهانی اول، زنگ جهانی دوم، حتی زنگ ویتنام، زنگ کره، مطلقا زنگ های ساخت آمریکا نبودن، ولی آمریکا نقش بزرگی در این جنگ ها بازی میکرده، مخصوصا در جنگ کره و در جنگ ویتنام. ولی هیچ وقت هیچ یک از این تحلیلگران، از این دانشوران، این زنگ ها را به اسم ساخت آمریکا معرفی نمی کردن. در حال حاضر اینا را به اسم زنگ های ساخت آمریکا اسم می برن و کاملا هم خیلی درسته. وقتی که آدم متوجه میشه به این ترم، به این واژه زنگ های ساخت آمریکا، شما توجه میکنید ببینید که زنگ افغانستان، زنگ عراق، قبل از این دو جنگ، جنگ یوگسلاوی رو امریکایی ها ساخت امریکا بود، هیئت حاکمه امریکا این جنگ ها رو به وجود آوردن. در هر حال در حال حاضر بین طبقه کلان سرمایه داری در امریکا یک تضادی افتاده که این جنگ ها، این بحران رو ما چگونه حل بکنیم. یه بخششون میگن فقط از نظر نظامی بریم جلو و چون قدرت بین که لایزال و بلا منازع نظامی هستیم، از این قدرت بزرگی که خب بالاخره طبیعت یا خدا یا مسیح به ما اعطا کرده است، از این استفاده بکنیم و دنیا را به رستگاری برسونیم. این نظرگاه که نظرگاه محافظه‌کارانه و هنوز هم در کاخ سفید اینها حاکمیت دارند همین حالا و تا چهار نوامبر هم حاکمیت خواهند داشت و بعد از اون هم در ارگانها و در ارکانهای مختلف دولتی اونقدر نفوذ کردن که سالها سال وجود خواهند داشت و امکان اینکه دوباره برگردن به کاخ سفید و تسخیر بکنن وجود داره. این را به این خط معتقدن. ولی یه خط دیگری در همین داخلی کلان سرمایه داری وجود داره که به خط مذاکره معروف شده و اینها افرادی هستن، اینها کلان سرمایه دارانی هستن که اکثریت اعضا و فعالین درون حزب دموکرات در واقع ایدئولوگ‌ها، فعالین و مأمورین این بخش از کلان سرمایه‌داری در آمریکا هستند و پدران معنوی اینها آقای زبیگنیف بریژنسکی است، آقای همیلتون و آقای جیمز بیکر، که اینها با اینکه یکی به حزب دموکرات تعلق داره آقای بریژنسکی و یکی به حزب جمهوری‌خواه تعلق داره آقای جیم بیکر و یکی آقای لی همیلتون قبلن رپابلیکن جمهوری‌خواه بوده ولی بیرون اومده و حاضر نیست با این احزاب کار بکنه، ولی ایشون هم در این مورد با این دو نظرگاه موافقه، یعنی آقای بریژنسکی که نماینده واقعی پدر واقعی یا پدر معنوی دموکرات هاست و آقای جیم بیکر که سالها سال وزیر امور خارجه آمریکا در زمان بوش بوده، جورج بوش پدر، اینا با اینکه به حزب دموکرات و به حزب جمهوری خواه تعلق دارند ولی از نظر تعلقات طبقاتی به اون جناح از کلان سرمایه‌داری تعلق دارند که معتقد به خط مذاکره هستند.
بله.
اینکه اختلافی هست بین اون جناحی از سرمایه‌داران بزرگ که نمایندگانشون مبارزه کاران هستند که امروز در کاکاس سفید حاکمیت دارند و دارند این حاکمیت رو امکاناً یعنی احتمالاً از دست خواهند داد و اون جناح از سرمایه‌دارانی که نمایندگانشون این سه آدم های بزرگ پدران معنوی هستن، یکی از کردن بریژنسکی که خیلی روشنه مال حزب دموکراته، یکی آقای جیم بیکر که سنی ازش گذشته تجربه داره هنوز هم فعال، پدر معنوی این بخش از جمهوری خواهانه که به خط مذاکره خیلی اعتقاد دارن، و آقای لی همیلتون، لی همیلتون فعال سیاسی است، در درون دولت نیست، خارج از دولت در واقع مدیر اصلی و صاحب این think tank یا فکر انبار معروف بنیاد ویلسون سنتر یا مرکز سنتر ویلسون در شهر واشنگتن، که اینها همیشون معتقد به حد در واقع مذاکره هستند و معتقدند که باید آمریکا و دولت بعدی در آمریکا کسی باشه، یعنی رئیس جمهور کسی باشه که بره پای خط مذاکره. البته خط مذاکره نه فقط اینا میگن، یعنی آقای لی همیلتون و جیم بیکر و بریژنسکی دقیقا میگن خط مذاکره، ولی خود افرادی که دارن در انتخابات فعالیت میکنن مثل جان مکین و یا خانم هیلاری کلینتون و یا آقای اوباما، اینا به هیچ وجه از مذاکره صحبت نمیکنن. آقای اوباما میگه که ما باید با دشمنان خودمون شرایطی به وجود بیاریم که با این دشمنان خودمون گفتمان برقرار بکنیم، گفتگو برقرار بکنیم. خانم هیلتون معتقده که نه، نباید به طور مستقیم با دشمنان خودمون به اصطلاح بریم پای مذاکره، همون گفتمان و گفتگو بالاخره به مذاکره ختم میشه که درسته. آقای جان مکین معتقد نه، ما باید روی خط نظامیگری بریم جلو و این قدرتی که امروز آمریکا داره از این فرصت استفاده میکنه برای بشریت آزادی و دموکراسی و بشر بیاره، ولی از طریق جنگ و اشغال و تجاوز، و علنا این در صحبتاش منعکسه و حتی خودش چندین بار آقای جان مکین گفته که آمریکا شاید ده ها سال در عراق بمونه، و عملا هم این روز دولت جورج بوش با برنامه های ساختمانی که در عراق پیاده میکنه از نظر ایجاد انران و ایجاد ساختمان های بزرگ در داخل عراق، نشان میده که اینها برنامه چیدن که حتی بعد از اینکه از عراق به اصطلاح تخلیه نظامی میکنن در عراق منگار بشن و ایراد به یک پایگاه بزرگ حضور نظامی آمریکا تبدیل بشه. و به این علتی که بخشی از نیروهای بسیار بسیار رادیکال آمریکا و حتی نیروهای رادیکال ایرانی و نیروهای رادیکال مردم عراق، اینا معتقدن که نیروهای ضد جنگ و نیروهای کارزار ضد جنگ نباید خودشون رو مقید بکنن، محدود بکنن به شعار این که نیروهای نظامی آمریکا این شب یا فردا شب باید بیان از عراق بیرون. این نیروهای رادیکال معتقدن این شعار دو سال قبل، سه سال قبل، چهار سال قبل یک شعار مناسب و کامل بود، ولی به خاطر شرایطی که در این پنج سال گذشته در کشورهای خاورمیانه اتفاق افتاده این شعار امروز کافی نیست. این شعار خوبه ولی کافی نیست. یعنی این نیروهای رادیکال حتی بچه های سطح ایرانی در اروپا و آمریکا این نظرگاه رو میپذیرند که شعار دادن شعار این که آمریکا نیروهای نظامی خودش رو باید این شب یا فردا از عراق بیرون سازه یک شعار بسیار بسیار مترکیه ولی کافی نیست، به خاطر اینکه در پنج سال گذشته اتفاقاتی در عراق افتاده، مخصوصا در عراق و بعدا در افغانستان و بعدا در کشورهای خلیج فارس، کشورهای عربی خلیج فارس اتفاقاتی افتاده که این شعار رو ناقص کرده. و یکی از این اتفاقات بزرگی که امروز در کشور عراق اگر نیروهای نظامی آمریکا همین امشب از عراق بیان بیرون، نیروهای سربازان پیمانی همون مزدور که اصلا نظامی نیستن ولی همینشون مسلحن به اندازه نیروهای نظامی آمریکا هستن. یعنی اگر شما تصور بکنید که امروز در عراق ما 250 یا 150 هزار نفر سرباز رسمی وظیفه‌ای آمریکایی، یعنی به صورت رسمی از طرف ارتش آمریکا فرستاده شدن اونجا، به شماریم به همان اندازه امروز در آمریکا در عراق ما نیروهای سربازان پیمانی داریم، کانترکت ورکرز، سربازان پیمانی که اینها مسلحن ولی به هیچ وجه رابطه، کوچکترین رابطه‌ای با وزارت دفاع یا وزارت جنگ آمریکا ندارن. برای کمپانی‌های فراملی مثل هالیبرتون یا یونوکال یا اکسان در کشور عراق فعالیت میکنن و همیشون هم مسلح هستن و اکثر انسانهای عراقی که در واقع غیر نظامی بودن بیش زنان و بچه ها و پیر مردان که کشته شدن توسط همین مزدوران کشته شدن، نه توسط سربازان رسمی آمریکایی. سربازان رسمی آمریکایی که عموماً در جنگ جدال متقابل اینها آدم کشی کردن در عراق، ولی این سربازان مزدور رفتن تو خانه های مردم و مردم بیچاره رو که اصلا مسلح نبودن کشتن. پس در نتیجه اون شعاری که ما میگفتیم و همیشه هم اعتقاد داشتیم، هنوز هم اعتقاد داریم که سربازان آمریکایی، نیروهای نظامی آمریکا هر چه زودتر این شب هم نشد فردا صبح باید خاک عراق رو تخلیه بکنن، این شعار درست بوده، هنوز هم درسته ولی ناکافیست، ناقصه به خاطر شرایطی که اتفاق افتاده. در جنگ ویتنام وقتی که مردم آمریکا مخصوصا جوانان آمریکایی به این شعار دستیابی کردن که ما هیچ چیزی نمیخواییم مگر تخلیه نظامی ویتنام از سربازان آمریکایی، از نیروهای نظامی آمریکا، این شعار تا آخرین روزها یعنی سال 1972-73 که جنگ ویتنام به پایان خودش رسید یک شعار کامل بود، چون شماره مزدوران آمریکایی یعنی سربازان پیمانی آمریکایی. در اون زمان در ویتنام حتی به 2% هم نمی رسید. امروز مساویه. یعنی شما اگر برید به عراق یک سرباز رسمی آمریکایی در مقابلش یک سرباز پیمانی داریم که ما در علوم سیاسی به اینها میگیم مزدور. مزدورانی که توسط کمپانی‌های بزرگ فرستادشون به عراق که خیابان کشی بکنن، مدارس رو تأسیس بکنن یا ساختمان‌هایی برای کتابخانه‌ها به وجود بیارن. نه، اینا رفتن اونجا و عموماً چون مردم عراق از هم اشغال نظامی متنفرن و در مقابل این مزدوران استادگی میکنن، مقاومت میکنن، حتی مقاومت منفی بدون سلاح و غیر مسلح هستن کشته میشن. یعنی که شرایط کاملا تفاوت کرده و این شرایط باعث شده که جوانان در آمریکا، حتی جوانانی که رادیکال حتی نیستن، دیگه میگن این شعار کافی نیست، ما باید بگیم که هر نوع تجاوزی که امروز در آمریکایی‌ها یا نیروهای آمریکایی، سلمانی که نظامی دولتی هستن، سلمانی که غیر نظامی غیر دولتی هستن توسط در واقع کمپانی‌های بزرگ روانی کشور عراق شدن، افغانستان شدن، اینا حتما باید شعاری رو نصره بکنیم که تمام نیروهای تجاوزگر، نیروهایی که مداخله‌گر هستند، من جمله نیروهای نظامی آمریکا باید امروز از عراق تخلیه بکنن و خروج خودشون اعلام بکنن. و این باعث شده که واقعا این انتخابات سال 2008 در آمریکا از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بگیره و حضورتون عرض بکنم که مورد علاقه این جوانان قرار بگیره.
بله،
یه اشاره کوتاهی میکنم به بعضی از این ارقام که خیلی مهم هستن.
بله،
به طور کلی امروز در آمریکا آمارگیری های مختلف نشان میدن که 40% آمریکایی ها عموماً به حزب دموکرات و 30% به حزب جمهوری ها رأی میدن. این کلیه، یعنی همیشه اتفاق افتاده. از 30% باقی مانده 12% خود را مستقل از دو حزب حاکم اعلام میکنن. درصد قابل توجه از این افراد مستقل یا به اصطلاح مستقل به احزاب مختلفی چون حزب کمونیست آمریکا و دیگر احزاب کمونیست، سوسیالیست، سوسیال دموکرات و آنارشیست تعلق دارند و احتمالاً 2% از مستقله ها آن افرادی هستند که فعال سیاسی هستند ولی به این سازمان حزب سیاسی تعلق ندارند. و از این افراد شاید ما همیشه به اسم منفردین هم از اینا یاد بکنیم. در این حال صحبت خودم رو خلاصه میکنم با یه تأملی در مورد این انتخابات و به طور کلی اصلا کمکیف و ماهیت انتخابات در آمریکا.
بله،
به نظر من فرو رفتن آمریکا در باتلاق جنگ عراق و دیگر نظامیگری های ماجراجویانه در اکناف جهان از یک سو و شیوع و گسترش بحران های اقتصادی مالی در خود آمریکا از سوی دیگر خیلی احتمال دارد که هیئت حاکمه آمریکا را مجبور به عقب نشینی و دادن امتیازات به کارگران و دیگر فرودستان در آمریکا و به ملت دولت های کشورهای جهان سازد. یعنی در واقع اینا همون حسی که من میزنم که اگر خط مذاکره در آمریکا علیه اون خطی که میگه نه ادامه بدیم نظامیگری رو پیروز بشه، این خط مذاکره کاخ سفید رو بگیره، خیلی امکان داره که هیئت حاکمه آمریکا به خاطر حفظ منافع طبقاتی سرمایه‌داری در آمریکا و امپریالیسم در جهان دست به عقب نشینی بزنه. عقب نشینی که کاملا با منافع طبقاتش هماهنگی داره.
بله،